من آقای جهانتیقی بهتون سلام میکنم و روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکارانتون عرض سلام دارم و خدمت شنوندگان این برنامه.
خیلی ممنونم آقای جهانتیقی. حماسه نوح دی رو اگر یک چارچوب تحلیلی بخوایم براش قائل بشیم، میشه از زوایای مختلف به این موضوع پرداخت، اهمیت و ضرورت اون اتفاق، عبرت هایی که گرفته شد و اینکه چه دستاورد هایی داشت. میخواید در این مورد شروع کنیم، یک تحلیل کلی از شما بشنویم در مورد اون حادثه و حتی برای شنوندگانی که شاید حالا به لحاظ سن و سال هم کمتر اون حادثه رو به تجربه دیدن صحبت کنید، بعد وارد بحث بعدی هم خواهیم شد.
بله بسیار خوب. خدمتتون عرض کنم که ما اگه بخوایم حماسه نوح دی رو خوب درک کنیم، به نظر باید اون عقبه‌ای که اتفاقاتی که اونجا منجر شد به این روز بزرگ و تاریخی که جز روزهای ماندگاری شد که در 43 ساله انقلاب همچنان هم جز نقطه‌های قله بحث بصیرت در ایران محسوب میشه. ببینید شروع اون بزائر این است که ما یه انتخاباتی داشتیم که خدمت شما عرض کنم که 85% از مردم حضور پیدا کردن. در اون سالها نزدیک به 40 میلیون نفر پای صندوق رأی اومدن که به تنهایی شاید دو دهه رکوردهایی رو هم در ایران هم در خارج از کشور،
درصد مشارکت شاید به نوعی دست نیافتنی، یک بله رکورد خیلی بالا،
خیلی بالا. شور و ایجانی که اتفاق افتاد، شیرینی دموکراسی که ما اون روزها داشتیم تجربه میکردیم. خدمت شما عرض کنم که روزهای سیاسی خوب که یه نوع بهاره، انتخابات ها
گرایش‌های مختلفی هم در صحنه بودن،
در صحنه شما خیلی از افراد شاید برای اولین بار می اومدن پای صندوق رأی، گذشته رأی نمیدادن. میتونیم بگیم که یه حماسه بزرگ اتفاق افتاده بود و ما نه تنها در منطقه که خیلی نرممون بالاتر از بسیاری از کشورهای اطرافمون تو بحث دموکراسی و عملا یه فاصله، بلکه ما در مقابل یه تنه بزرگ هم حتی به دموکراسی در غرب زدیم، هم به لحاظ میزان مشارکت، هم کیفیت، هم شور سیاسی، هم میزان رقابت پذیری که اونجا اتفاق افتاد. همه چیز برای یه جشن ملی بزرگ آماده بود، اون جشنی که نشون میداد که ما به لحاظ سیاسی در چه نقطه اوجی قرار داریم.
22 خرداد 88.
اما متاسفانه از همون ساعت اول این رفت به یک معاقی و شبهاتی که در مورد نتیجه انتخابات به خصوص با خود کاندیداهایی که بازنده ماجرا بودن، و البته این یه عقبه ای داشت. الان که امروز وقتی نگاه میکنیم که وقتی که آقای موسوی خودش رو پیروز انتخابات معرفی کرد، امروز وقتی به گذشته نگاه میکنیم این ها اصلا زیربنایی که رسید به این نقطه که بتواند بگوید که تقلب شده است، اون خیلی مهمه. یعنی شما از چند ماه قبل ببینید که بحث شائبه تقلب در انتخابات از طرف یکی از خواص سابقه دار در جمهوری اسلامی مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مرحوم آقای هاشمی مطرح میشه، یا کمیته صیانت از آراد توسط یکی از جناح‌های سیاسی کشور شکل میگیره، اعلام میشه و هدف اصلی خودش رو هم صیانت از صندوق رأی اعلام میکنه. تدارکی که در خارج از کشور هست، میزان شبهاتی که در مورد نتیجه انتخابات به صورت همزمان، یعنی زله داخلی و زله خارجی همزمان به صورت همزمان دارن مطرح میکنن، این رو میاره. شور و هیجان انتخابات، مناظرات و احساسات، و بخشی هم به خاطر اینی که میزان برخی از حضور خیابانی و در برخی از کلان شهرها یا خیابان‌های خاص در برخی از مناطق شهرنشین مثل حالا مخصوصا تهران تجمعات بزرگی بود در مقابل مثلا رقیب رئیس جمهور وقت، این احساس رو تداعی می‌کرد که مثلا یه نتایج دیگری رقم خورده و مجموع اینها اون مقطع یک شبهه ذهنی رو بالاخره 14 میلیون رأی با آقای موسوی داده بودن ایجاد کرد که آیا تقلب شده است یا نه، و این به مرور اتفاق افتاد. وقتی شما جلوتر میبینید، میبینید که برای این تدارک بزرگی دیده بودن. این شما اولین بار بحث راه اندازی تلویزیون بی بی سی فارسی اونجا اتفاق میافته، برای اولین بار در تاریخ سیاسی کشور بحث شبکه‌های اجتماعی به صورت ویژه خودش رو نمایان میکنه. علی. یعنی شما توییتر رو به عنوان یک شبکه اثرگذار در اون مقطع میبینید، فیسبوک رو به عنوان یک شبکه اثرگذار در انتخابات میبینید، در موج‌سازی‌ها میبینید. که حالا بعدها خانم کلینتون دو سه سال بعد وقتی مصاحبه کرد گفت که ما خودمون توییتر قرار بود یه تعمیراتی بکنه،
گفتیم به تعویق بندازیم،
ما به تعویق انداختیم.
یعنی میفرمایید که اجالتاً موضوع داخلی نبود؟
صرفاً نبود، البته که معتقدم زل داخلی کاملا داشت هماهنگ با قضیه خدمت شما عرض کنم که خارج از کشور میرفت، ولی بیرون از ماجرا این رو کاری، چون یه تجربه ای داشت در خارج از کشور، آمریکایی ها و دنیا قبل تجربه ای داشتن، بحث گرجستان رو داشتن و محتق اوکراین رو داشتن، با همین روش انقلاب های رنگی به نتایجی رسیده بودن. امروز ما داریم میبینیم که اون انقلاب های رنگی اوکراین رو امروز به چه نقطه ای رسونده که او رو تومه ای کرده بین دعوای دنیای شرق و غرب، و امروز مردمش به چه فلاکتی در حوزه امنیتی و نظامی رسیدن، سرزمین هاشون و مباحثشون. این یه بخشیش انوز آثار همون پذیرفتن جنگ های خدمت شما عرض کنم که انقلاب های رنگی است که اون موقع بر علیه ملت‌های اون موقع تحمیل شد و امروز همچنان این آثارش هست و نتایجش هست. قطعاً اگر ما هم در اون مقطع اسیر انقلاب‌های رنگی می‌شدیم، امروز معلوم نبود کشور ما چه اتفاقی می‌افتاد. فرض کنید مثلا می‌پذیرفتیم نتیجه انتخابات چیزی دیگری است. دیگر سنگ روی سنگ هم بند نمی‌اومد. حالا این رو می‌خوام عرض بکنم. وقتی که شما یک برای اولین بار در کشور بخشی از خواصی که محل اعتماد مردم بودن، حرفی غیر از حاکمیت زدن، حرفی غیر از قانون زدن، حرفی غیر از نهادهای تایید کننده زدن، در این ور شما مثلا یارانی رو میبینید که اینا همیشه هم همراه امام دیده شدن، نخست وزیر امام بوده، رئیس مجلس بوده، خدمت شما عرض کنم خود اون فرد رئیس همون زمانه تشخیص مصلحت نظامه، خواص در این سطح دارن مسائلی رو مطرح میکنن، شبهات
دکتر. خب در همه انتخابات به هر حال انتخاباتی کانونی برای رقابت سیاسی بعضی ممکنه تونت هم بشه. شما البته معتقدید که عوامل داخلی در کنار برنامه‌های خارجی، درسته؟ بله. کدام بیشتر مؤثر بوده؟ چون اون بحث داخلی ممکنه در مقاطع دیگری هم بوده.
ببین اصل فتنه در خارج از کشور، اصل فتنه در خارج کشور، ولی اون چیزی که نابخشودنی میکنه عملکرد داخل کشور رو همراهی با ماجراست و تکمیل کردن پازه. اینو شما
یعنی یک هم آهنگی وجود داره بله، بین این دو.
بله. اساساً هیچ تر و فتنه‌ای در کشور ما به خصوص بدون همراهی یک ذره داخلی امکان تحقق نداره. این حصل حساب شده است تو امنیت ملی.
برای ماست یا همه کشور؟
ما بیشتر. به خاطر اینکه خب ما انسجام داخلیمون و جریان مردمیمون و خواستمون هنوز در یک قلهایی از تاثیرگذاری به خصوص در اون مقاطع بودند و اینها، خدمت شما عرض کنم این بیش از دیگرانه برای اتصال،
یعنی چهره ها در کشور ما نقش جریان سازی دارن،
حتما دارن. شما الان اون مقطع چهره های سیاسی، امروز مثلا چهره ها به نوعی دیگری دارن.
این خوبه یا
خدمت شما عرض کنم که
اینکه یک فردی وقتی موضعش تغییر میکنه به هر دلیل، یک جریانی رو با خودش همراه میکنه، حالا معلوم نیست چقدر اون فرد آدم بالغ و یعنی تصمیماتش هم تصمیمات درستی باشه.
درست. امروز آثارشو بیشتر میبینیم. یعنی وقتی که مثلا ما یه چهره مشهور در حوزه ورزش یا در هنرمند در یه حرفی میزنه و موجود میشه، یک چرخی در جامعه ما محیوبه.
این فرهنگ سیاسی یعنی جاهایی نقص داره.
نقص داره. اولا که خوب در طول تاریخ بوده. اولا خواص سیاسی همیشه در طول تاریخ در جریانات وقتی که راه رو اشتباه می‌رفتن جامعه رو با خودشون می‌بردن. از همون صدر اسلام هم شما وقتی که بررسی می‌کنید متوجه میشید که ائمه ما تلاش می‌کردن که قضیه حق و باطل رو جدا از اشخاص بکنن. اون روایات معروف ما که میگه حق رو باید با خود حق بسنجید نه افراد، اینجا بوده. یعنی ما هم در صدر اسلام مثلا بحث جنگ صفین، شما میدید یکی از اون نقاط اوج خدمت شما عرض کنم که محل نزاع شدن است که برخی از اصحاب حضرت علی،
یعنی مرز حق و باطل خیلی
اساسا فتنه همینه، یعنی
خیلی سخت بود.
دو طرف میزانی از حق رو دارن و حق و باطل هم به نوعی میشه که تفکیکش سخت میشه. از همون مقطع میبینید که این قضیه هست که ما نباید با اشخاص، خدمت شما عرض کنم که میزان حق رو بسنجیم،
یعنی اشخاص رو باید با موازین حق سنجش کرد.
دقیقا اینجوریه. و این وقتی معیوب میشه ما دوچار مشکل میشیم. برگردم به اون جواب اولیه رو.
دارید در مورد فتنه 88 صحبت میکنید، آسیب شناسی دارید میکنید. بله.
این که چرا حماسه نویده الان اینقدر اهمیت پیدا کرده که ما همچنان این روز رو گرامی میداریم، همچنان احساس میکنیم باید از او درس بگیریم.
ممکنه دوباره دوچار اون معضل بشیم یا نه؟
ما امروز تو همین شرایطیم. ببینید اتفاقا یکی از فلسفه‌هایی که داریم گذشته رو یادآوری میکنیم اینه که این حوادث مرتب هست. زمانه ما، طراحی‌هایی که دشمن داره، مشکلاتی که در داخل کشور داریم، هم نشون میده که میزان مسیر فتنه داره کوتاه‌تر میشه. یعنی شما الان یه دوره‌ای داشتید 78، یه دوره‌ای داشتید 88، بعد شما 96، بعد 98، الان 1401.
شما بین این دوره‌های 10 ساله مثلا 78 حوادث کوی دانشگاه تهران، 88 فتنه انتخابات و در مقطع کنونی، آیا اینا مشابهت‌هایی دارن یا نه شکل‌ها پیچیده‌تر شده؟
خیلی سوال مهم و به جاییست که حتما اینها رو باید ما قیاس بکنیم. من هم مشابهت‌هایی می‌بینم، هم تفاوت‌های جدی می‌بینم. اولا در یک تقسیم بندی کلانی، وقتی از خارج از کشور به قضایا نگاه میکنید میبینید که ما مثلا در 88 مشروعیت سیاسی ما هدف قرار داده میشه، انتخابات زیر سوال میره، یعنی حاکمیت نقشی در تقلب انگار داره. در 96 یا 98 شما کارآمدی و اوزه معیشت هدف قرار میگیره،
بسته بنزین و مسئله سنفی.
یعنی این اگه بخوایم بگیم که دشمن در هر مقطعی چه اراده بزرگی داشته، شما تو 88 احساس می‌شود که دشمن می‌خواد مشروعیت سیاسی رو بزنه. در 96 و 98 به خصوص داره کارآمدی نظام رو می‌زنه. در 1401 انگوش می‌ذاره روی بحث شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی. حالا اگه بخوایم دقیق‌تر بررسی کنید، ببینید ما یه تفاوت‌هایی داریم. یعنی من معتقدم که
در 401 فرمود چکافای فرهنگی،
چکافای فرهنگی رو انگوش
و هم حمله میکنه به
ایدئولوژی نظام،
بحث قومیتی و تجزیه طلبی،
اینا رو زیل اون میاره. ولی اصل ماجرا وقتی میخواد شکاف بزرگتر رو ایجاد بکنه، اونها رو به عنوان گسل کنار شکاف بزرگتر قرار میده. یعنی اگر شما تحولات مثلا تو همین روزها مثلا سیستان و بلوچستان یا کردستان رو ببینید، اینها اصطلاحاً کاتالیزوریه برای شکاف بزرگتر. بله، زیر اون تو اون جنگ ترکیبی بحث تجزیه طلبی و حتی در مقاطعی وقتی که احساس کنه جنگ ترکیبیش داره جواب میده، حتما به سمت گزاره سختر هم میره. این آینده بدیست که اگر مثلا ما در جنگ ترکیبی موفق نشیم، باید منتظر برخوردهای سختر باشیم. یعنی دشمن از بحثهای نرم افزاری به سمت بحثهای سخت افزاری میان. این حالا جای بحثه، ولی اون تفاوت‌ها رو اگه اجازه بدید من
بله بفرمایید.
ما در 88 به معنای واقعی با یک پدیده اجتماعی روبرو بودیم. چرا میگیم پدیده اجتماعی؟ خب اولا یه 14 میلیون رای این ور قضایا بود، 24 میلیون این ور بود. یه شکاف سیاسی اتفاق افتاده بود که تا دل خانواده ها هم رفته بود. دو مخالفین اجتماعاتی رو برگزار میکردن. یکیشون 25 خرداد بالاخره در تهران یه اجتماع بزرگ اتفاق افتاد در عنوان رای من کن.
بله.
اما شما در حوادث اخیر اجتماع بزرگ ندارید. اجتماعات نقطه‌ای دارین
و رهبر و لیدر هم ندارید.
این دومیشه. شما در 88 رهبر دارید مشخص میکنه. دو، احزاب سیاسی سردم دارن. یعنی شما آقای موسوی بیانیه میده، حزب مشارکت بیانیه میده، خدمت شما عرض کنم حزب اتحاد ملی بیانیه میده.
یعنی صفوف کاملا
در یه سطح سیاسیه، لیدرها سیاسی هم. ولی شما الان در حوادث اخیر شما لیدر سیاسی ندارید، یعنی عملا لیدری ندارید. خیلی هم تلاش شد که از یک مقطعی، در یک مقطعی اصلا خارج از کشور، اصل بی لیدری رو به عنوان امتیاز محسوب میکن. اونا میگفتن اگر این هم حالا دلایلی داره، این هم حرف جالبیه شاید الان اینجا گفته بشه، چرا نمیرن در مقطعی شما از یه مقطعی تلاش کردن حالا بعضی چهره های رو در خارج از کشور به عنوان لیدر معرفی کنن
و جا نیافتاد
که مثلا همسال آقای اسماعیلیون و اینها تو این پروسه دیده میشن. ببینید در مرحله اول یه برداشت امنیتیه. شما مثلا یه خطی که رسانه مثل ایران اینترنشنال اون مقطع میرفت که یه برنامه رو من خودم کامل دیدم، اون این بود که میخواست ثابت کنه که چرا اصلا بدون سر بودن خوبه، بدون رهبر بودن یه جنبش خوبه.
مقابله رو سخت میکنه،
مقابله رو سخت میکنه، یه پشت پرده امنیتی داره. وقتی که شما رهبری نیست که شما رو از گذرگاه ها عبور بده، ببین رهبره که یک جریان رو حد خشونتش رو مشخص میکنه، حد مسیری که باید بره نزدیک بشه در حد شکاف ها رو چقدر. وقتی نباشه چون اون اینجا هدف یه چیزی مثل رسانی مثل ایران اینترنشنال که پشت صحنه سعودیه، اون از به هم ریختن ماجرا به دنبال اینه که میگه لیدر نداشته باشه، سطح خشونت به میزانی بیاد بالا که عملا یک درگیری وسیع در شکاف‌های اجتماعی اتفاق بیفته، اون عنصر تجزیه طلبی عملا اتفاق بیفته، یعنی درگیری‌های کور، شکاف‌های کور، یعنی در یه نقاطی شیعه و سنی، یه نقاطی مثلا بی‌حجاب با حجاب، یه نقاطی دو تا نقطه فرهنگی با هم درگیر بشن و عملا فضای فرآیند کشور اون عدف گذاری کلانش تجزیه طلبیه. بعد که دیدم به نقطه اینی میرسه، اومدم به سمت اینی که حالا برای این ماجرا رهبر ایجاد رهبرانی پدید بیاره، که یه دلیلش بخاطر این بود که رهبران اپوزیسیون در گذشته اعتبار خودشون از دست داده بودن. شما مثلا ببینید کار به جایی رسیده که مثلا بخشی از جریان جمهوری، بخشی که نکن مثلا چراهای اصلی جریان جمهوری خواه، مثلا کسی مثل مریم رجبی رو به عنوان رئیس جمهور آینده، آقای معاون اول آقای ترامپ وقتی که رفت دیدار کرد گفت، همیشه میگفتن که ما جایگزینی برای نظام جمهوری اسلامی نداریم، هم خانم مریم رجبی در اون دیداری که باشون داد. خب معلومه که این ماجرا نمیتونه خدمت شما صاحب رهبر باشه. اومدن یه چهره جدیدتری رو مثل آقای اسماعیلیون که به هر حال به صورت طبیعی مثلا از خانواده هایی است که در حمایت اوکراین هستن،
نشون میده که پیدا کردن یک آلترناتیو کار ساده ای هم نیست و خود اونا هم با این تنگنا مواجهن.
واقعیتش اینه که اونها میدونن که آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی وجود نداره و میدونن این بزرگترین ذهنیتی است که در داخل
کشور. منظور از آلترناتیو جریان برای نظام اسلامی منظور چه بود و شما چه توصیه؟
حالا این واژه بیگانه رو صدا سیما هم چند وقتی که حساسه، ما به کار نبریم سوژه نشیم. خدمت شما عرض کنم که ببینید منظور جایگزینه، یعنی به صورت مشخص جایگزینی جمهوری اسلامی،
بدل یا جایگزین.
بله اتفاقا یکی از موضوعاتی که الان دنیا
برای هر چیزی آلترناتیو یعنی بله. بدیل یا شبیه بله. یا جایگزینه.
بله. حالا تو عالم سیاسی یعنی که به هر حال جمهوری اسلامی اگر نبود چه حکومت و چه مدلی جایگزین باید بشه و چه کسانی باید بیان این جامعه را اداره کنن. یکی از چالش هایی که دنیای غرب در مواجهه با جمهوری اسلامی داره، یک پیدا کردن جایگزینی است برای جمهوری اسلامی که هم مردم بپسندن هم مدل دلخواه اونها بشه و عملا نرسیدن،
امکانشو ندارن.
و اگر معرفی کردن که مثلا دوره قبل اشاره کردم که مثلا یک کسایی مثل سرکرده های منافقین رو اشاره کردن، یعنی هم دست خالیه هم سخیف بودن نوع نگاهی است که احساس میکنن که یعنی سرنوشت مردم ایران گره بخوره به یه مشت آدم قاتل. مسئله بعدی اینه که خود اونها میفهمن که مردم هم به این نتیجه رسیدن که ما دنیای بعد از جمهوری اسلامی در ایران دنیای تیروتاری است به دلایل متعدد. یک، خب به هر حال جمهوری اسلامی ریشه در هم هویت ایرانی و هم هویت مذهبی مردم داره. خب وقت اگر بخواد از عبور کنه باید اول از این هویت عبور کنه. این یک. دو، وضعیت اپوزیسیون جمهوری اسلامی مخالفین جمهوری اسلامی به گونه ایست که یک عملا که ما با یک ویترینی از 16-17 تا پرچم تجدید طلب رو برو هستیم
که خودشون هم با هم اختلاف دارن.
و الان شما این آقای بازیگری که ناجوان مردانه پول گرفت و فرار کرده، حتی به همسنفی های خودش به نوعی پشت پا زد. در اولین یادداشتایی که حالا داره استوری خودش منتشر میکنه میگه من اینجا اومدم میبینم که هیچ کی رو قبول نداره. او که دیگه الان در خارج از کشور آدم جمهوری اسلامی نیست. خودش هم اشاره میکنه میگه این حرفی که من میزنم به معنی نیست که من آدم جمهوری اسلامی، والا صحنه واقعی رو دیگه دارم میبینم. الان که دست من دست خیلی به من دیگه نمیرسه، مثلا در ظاهر من دارم این حرفو میزنم،
در واقعیت های اون واقعیت صحنه رو میگه.
یک، شما با 17 تا پرچم توی این تمام اپوزیسیون مخالفین جمهوری اسلامی افتخارشون اینه که مثلا ما فلان تجمع رو در برلین برگزار کردیم، در همون تجمعشون 17 تا پرچم تجمع. این یک. دو، مداری از تضاد فرهنگی که اونجا دید،
واقعیت یک چشمنداز تیره‌ای رو به تصویر میکشه.
حالا اینا رو هم بذاریم کنار،
اصلا جایگزینه الان وجود نداره.
اینا رو هم بذاریم کنار، آمریکایی‌ها که عملا میگن جمهوری اسلامی رو در اختیار چند تا قاتل بذاریم، یعنی اصلا اونم تحمل کنن هیچی. این سرنوشت و این هم از عقلانیت جمهوری اسلامی است که امروز موجودیت ایران گره خورده به ایران قوی، گره خورده به جمهوری اسلامی.
یکی از دلایل میرا بودن، چون در فیزیک بحثی هست به نام امواج میرا، یعنی امواجی که آرام آرام به ساحل که میرسن میمیرن، از بین میرن. آیا دلیل این در واقع فروکش کردن اعتراضات و یا اغتشاشات به تعبیری همین بود که اون چشم اندازه اصلا روشن نیست، تیره و تاره؟
احسن. حتی من یه چیز دیگه میخوام بگم، مخالفین جمهوری اسلامی در انتخاب یک شعار هم نتونستن موفق عمل کنن. یعنی درسته که این واژه زن زندگی آزادی که اولا خودشون هیچ اعتقادی به این ندارن، این اصلا کار ندارن، ولی شما وقتی یه ایدئولوژی رو انتخاب میکنید که همه برنامه آینده تو باید به اون گره بزنی. وقتی ما میگیم جمهوری اسلامی یعنی مشخصه جمهوری اسلامی ایران معنیش چیه. حتی در انتخاب شعار هم چشمنداز جدی اتفاق نمیفته، شما عملا چیزی نمیبینید که این واجه بتواند حکومت براندازی کند، بتواند تحولاتی در حد انقلاب داشته.
سوال دیگه هم این بود که اعتراضات شنیده بشه. بالاخره کشور داره مشکلاتی هم هست در حوزه اقتصادی. دیروز هم آقای رئیس جمهور فرمودن همه مسئولین هم اذعان دارن و باید حتما این مشکلات برطرف بشه. هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که همه چی خوب و بهینه است، قطعا باید اصلاحاتی صورت بگیره، مشکلاتی باید برطرف بشه. بین این دو چه تفاوتی باید ایجاد کرد؟ آیا مکانیزم ها یا ساختارهایی وجود داره که به هر حال اعتراض مردم یا افرادی که حالا نسبت به برخی روندها حرفی دارند، این رو چون در پیامک ها هم این سوال مطرح شده؟
درست. ببینید نکته اول همینی که شما عرض میکنید، این واقعیتی است که ما مشکلاتی داریم. دو اثری است که انتقاد میذاره. واقعا انتقاد میتواند کشور رو به جلو ببره، اعتراض میتواند مسئولین رو به خدمت شما عرض کنم که به کنش های سریع تر، به تحرکی بیشتر واداره. سومین نکته هم اتوان ظلمی که این جریانات خارج از کشور یا برخی از این افرادی که به دروغ میان جریان سازی میکنن همینه که هر وقت مطالبه جدی و واقعی و درستی در کشور شکل میگیره، اینا با رادیکال کردنش عملا اصل مطالبه رو از بین میبرن.
یعنی فضا رو غبارآلود میکنن که حتی حرف معمولی هم دیگه نمیشه.
دیگه نمیشه. یعنی مردمی که معترضم هستن احساس میکنن با رفتن در بازی اونها به ویرانه تر شدن وضعیتشون کمک میشه، نه به اصلاح ماجرا. پس این دو سه موره. اما نکته اساسی اینه که ما برداشتمون اینه که احتمالاً ما یه بخشی از فضای قانونی شفاف تو این قضیه نیست. دو، یک اراده سیاسی میخواهد برای اینی که شکل بده نحوه اعتراضات، یعنی از تعیین مکان برای اعتراضات. آقا بالاخره ما مثلا در شهر تهران اگر کارگران یه مجموعه خواستن اعتراض داشته باشن، باید کجا جمع بشن؟ درخواست قانونیشون، خب مسیر هست که درخواست قانونیشون رو باید به جایی بدن. الان اون مسیر چقدر به نتیجه میرسه؟ ما کجا رو بر اونا در نظر میگیریم؟ آدم هایی که میان معترض، عنوان معترض لیدر خودشون رو معرفی میکنن،
با طبع این حرف شما بیشتر چه کسانی هستند؟ آیا عموم مردم؟ آیا رهبران احزاب؟ آیا صاحب نظران حوزه رسانه؟ آیا نمایندگان مجلس؟ بیشتر کدام گروه در شکل گیری این اتفاق نقش دارن؟
به نظرم به نوعی همه مخاطب این مال اصلا. ببینید اگر در حوزه فرهنگ سیاسی بیاییم، احزاب، فعالین سیاسی نقش الگو سازی رو دارن. وقتی که ما احزابمون، جریانات سیاسیمون، جناح‌های سیاسیمون مرتبا الگوهای سعی از اعتراض رو نشون بدن، خدمت شما عرض کنم این فرهنگ شکل میگیره و فضا برای کشور باز میشه که با این مدل ها کار کنه. وقتی که رسانه های ما محلی بشن برای پذیرفتن منتقد، برای بیان درست انتقاد، برای جایگاه درست اعتراض کردن، باز کمک میکنه به اون قضیه فرهنگ و اتفاقا خود رسانه میتواند همون مکانی برای اعتراض باشه.
یعنی میتونه آرامش ایجاد کنه. بله. که شهروند بگه خب این رسانه حرف من رو زد.
اصلا. اتفاقا یه نکته رو بگم، وقتی که سیستم سیاسی، سیستم سپهر سیاسی کشور ناقص عمل میکنه و رسانه ناقص عمل میکنه، اعتراض به مرحله خیابان میرسه. اگر ما قبل در رسانه این مطالبه پیگیری بشه به نتایجی اومدن احساس کنن میرسه، شما اعتراض به کف خیابان نمیرسه. پس این اولین بحث، این دوتا نقص داره. وقتی به این دوتا مراجعه میکنین، یه بخشش رو میندازن به گردن قانون، اونجا دیگه پای مجلس میان که مجلس با قانون شفاف دولت‌ها رو ملزم کنن برای اجرای اصلا مطالبه کنی که این قانون، قانون اعتراض، قانون تجمع رو باید اجرا کنی. دو تا نمونه شما باید ببینید. مرحله آخرش پیش دولت که دولت‌ها در خودشون چنین ظرفیت ایجاد کنن، هم به لحاظ قانونی هم به لحاظ سیاست سیاسی، که فضا رو آماده کنند که بتوانن اعتراض شکل بگیرن.
بسیار خوب، خیلی ممنون. شما می‌بینید یک اتفاقی اگه در اروپا بیفته، رسانه‌های غربی به گونه‌ای با او برخورد می‌کنن، ولی همون اتفاق در ایران به گونه دیگری. این معیارهای دوگانه به نظر شما چقدر اعتبار زدایی میکنه از ادعاهایی که در غرب در مورد آزادی رسانه ها وجود داره؟
اعتبار زدایی که حتما اعتبار زدایی، وقتی چیزی تناقض داشته باشه به ذات خودش رو از اعتبار میندازه. یعنی شما مردم وقتی که اگر فرصت کنن دو تا تصویر رو کنار هم بذارن، تیترهایی که برای یه صحنه از اغتشاش در ایران، یه صحنه اعتراض در فرانسه اتفاق میفته و رسانه هاشون چگونه و با چه تیترهایی،
چه تیتری مثلا میزنن برای این
همین اخیراً شما ببینید مثلا یورو نیوز نوشته بود که پلیس مثلا فرانسه یا انگلیس یا هر جای کشور اروپایی مجبور شد که از مثلا باتون یا گاز اشکاور در مقابل معترضین استفاده کنه، ولی در مورد ایران مثلا میسن که پلیس مثلا به جان مردم معترض افتاد. خب دو تا ادبیات با دو تا مفهومه. چون اعتراضات این که حتی همین افرادی که مخالف جمهوری اسلامی بودن در انگلیس رفتن انجام دادن، شما بیانیه‌هایی که پلیس رفت با اینها برخورد کرد چی بود؟ یکی از دلایلش گفتن که میزانی از تعرض به یکی از پلیس‌ها نه بر عنوان کشته شدن مثل اون چیزی که ما در صحنه‌های بعضی صحنه‌های اختشاشات اخیر دیدیم که لباس در آوردن آتیش زدن و این کارها رو کردن، فقط گفته بود یه تیغه کوچکی رو صورتش و همین داری پلیس باید بره با اونها برخورد کنه. میخوام بگم که اصل این خود تناقض اعتبار رو و سیاسی بودن این کار رو چه کنه. مهمتر از اون اینه که ما بدانیم، یعنی افکار عمومی ما بدانه و مردم ما بدانن که این نوع مواجهه به خاطر این هست که اونها میخواهن بحثای حقوق بشری رو به عنوان یک ابزاری علیه کشور به کار ببرن.
ما درگیر یک جنگ شناختی و ترکیبی هستیم، تو هر موضعی هم وارد میشیم میبینیم ختم میشه به این مسئله. اینو چه باید کرد؟ یعنی ما، آیا رسانه های ما کمکاری دارن؟ آیا این یک جنگیه که باید ابزارش لازم رو داشت و شرایط مختلف رو دقیق تحلیل کرد؟ شما نظرتون؟
البته من میانه کلامتون بگم بیشتر مخاطبین همین الان دارن میگن چرا با معترضین برخورد نمیشه که افرادی که پول زیادی هم در کشور حقوق میگیرن و دستمزد دارن و مردم اونها رو محبوب میکنن باشون برخورد نمیشه. این گزینه‌ای که خیلی غالب در بین گزینه‌های دیگه
نشون نقطه قابل تحملیه، برخلاف اون چیزی که برخی احساس میکنن که صرفاً حالا وقت چون کم، منو خیلی خلاصه بگم. ببینید مهمترین واقعیت اینه که کشور، مردم، مسئولین این واقعیت رو بپذیرن که ما الان در یک جنگ رسانه‌ای هستیم، این رو به باورش برسن. دو، وقتی که پذیرفتین که ما در یک جنگ ترکیبی هستیم که اتمام بستر اصلیش هم رسانه هست، بحث سواد رسانه‌ای یک چیزی باشد که هم مسئولین به اون پایبند باشن، هم برای آموزش اون در خانواده ها تلاش کنن. ببین دنیای قبل 40 سال قبل بحث سواد رسانه رو به عنوان سبد آموزشی خانواده ها در مدارسشون وارد کردن، در دانشگاهشون. ما امروز نه تنها اینو به عنوان یه چیز تزیینی داریم باش برخورد میکنیم، حالا یه برنامه‌ای میسازیم و اینها مردم میگن سواد رسانه داشته باشن، اونها به عنوان آموزش رسمی خودشون، به عنوان یه کسی که باید در دنیای امروز چگونه زندگی کنه، چگونه با رسانه‌ها برخورد کنه، چگونه رویه انتقادی به رسانه‌ها داشته باشه.
وظیفه کیه این کار انجام بده؟
اول حتما حاکمیت.
بله. منظورتون از حاکمیت این دولت یا مجلس یا
همه اینهاست؟ همه اینهاست. یعنی دولت یعنی آموزش پرورشش، یعنی وزارت علومش، مجلس یعنی اینکه قانونگذاری کنه، ملزم کنه مسئولین
رو. یعنی حوزه رسانه خیلی کار باید
حتما
انجام
باید این اتفاق.
خیلی ممنونم مهدی جهانتیغی، کارشناس مسائل سیاسی که با ما همراه بود در برنامه بحث رو.